خوب دبستی لتت اگه تدیس بود جاتت اگر گفیس بود تو باز میگرد بهت باسه حتی تو گل و باسه.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ یک قرون برم جایزه میدم، بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا، پس بچه به مادرش نه نمیگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو
سلام و وقت بخیر عرض میکنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز از مردی میخوام براتون بگم که مهربانیش راه و رسمش بود و در حق دوست و غریبه و حتی دشمن مهربانی میکرد و بزرگترین معجزه او از جنس قلم و کتاب بود. مبعث پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم مبارکمون باشه. و امروز به سراغ برگزیده ادبیاتی میریم که از پیامبر اکرم خواسته گفتن و مثل هر روز از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی هم بیشتر براتون گفته میشه. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
میخوام امروز از آدمهای خوب و معروف ادبیات فارسی براتون بگم. بعدها باشم برای بعد. یکی از معروفترین شخصیت‌های مثبت شیخ صنعان در منطقه طیر عطاره. شیخ صنعان نماد آدمیه که با وجود مقام و جایگاهش جرأت تغییر و پذیرفتن خطا رو داره. پژوهشگران ادبیات عرفانی این شخصیت رو نمونه تواضع، عشق و عبور از خودبینی میدونن. شخصیت دیگه پیر چنگی در مثنوی مولویه. پیر چنگی مرد فقیریه که با صداقت و دل پاکش مورد لطف الهی قرار میگیره، نه با دانش یا قدرت. مولوی با این داستان نشون میده ارزش انسان به نیتشه، نه ظاهرش. در ادبیات تعلیمی بنی آدم سعدی فقط یه شعر نیست، یه شخصیت جمعیه. سعدی با تصویر بنی آدم انسان مسئول، همدل و اخلاق مدار رو معرفی میکنه که درد دیگران رو درد خودش میدونه. در قصه های شفاهی ایرانی شخصیت های مثل دختر دانا یا جوانمرد زیاد دیده میشن. اینها آدمایی هستن که با عقل، انصاف و کمک به دیگران از مشکلات عبور میکنن، نه با زور. این الگوها در روایت های عامیانه مناطق مختلف ایران تکرار میشن. حتی در داستان های کهن پیرمرد خردمند یا راهنما همیشه شخصیت مثبته، کسی که راه رو نشون میده ولی انتخاب رو به خود آدم میسپره. این نگاه به مسئولیت فردی احترام میذاره. ادبیات کهن و شفاهی ایران قهرمانانی رو معرفی میکنه که خوبیشون در قدرت نیست، در انسانیت و خردمندیشونه. اینجا ادبیاتو برای تو.
اینجا بیایید نگاهی بندازیم به شعرها و نوشته هایی که نشان از ارادت و محبت شاعر و نویسنده به شخصیت بزرگوار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و رحمت للعالمین بوده. برای گام اول بریم سراغ شعری از جناب سعدی که خیلیاتون اون رو شنیدید. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. وعده دیدار هر کسی به قیامت لیله اسرا شب وصال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. اما از جناب سنایی غزنوی بشنوی: جز به دست و دل محمد نیست حل و عقد خزانه اسرار، چون دلت پر ز نور احمد بود به یقین دان که ایمنی از نار. خود به صورت نگر که آمنه بود صدف در احمد مختار. از ناصر خسرو، شاعر بزرگ ایران و حکیم، ناصر خسرو براتون بخونم: گزینم قرآن است و دین محمد، همین بود از ایرا گزین محمد. یقینم که من هر دوان را بورزم، یقینم شود چون یقین محمد. کلید بهشت و دلیل نعیمم، حصار حسین چیست؟ دین محمد. محمد رسول خدای است زیما، همین بود نقش نگین محمد. اما این اشعار عرض میکنم که فقط محدود به وصف خوبی های رسول اکرم نبوده و خیلی از روایت ها رو هم به صورت شعر از شاعران معروف داریم، مثل به سخن آمدن سنگریزه در دست ابو جهل که مولانا اون رو در دفتر اول مثنوی آورده: سنگ ها اندر کف ابو جهل بود، گفت ای احمد بگو این چیست زود. گر رسولی چیست در مشتم نهان، چون خبرداری ز راز آسمان. پیغمبر جواب میدن، گفت چون خواهی بگویم آن چه هاست، یا بگویند آن که ما حقیم و راست. گفت بوجهل این دوم نادرتر است، گفت آری حق از آن قادرتر است. از میان مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد بیدرنگ. لا اله گفت و الا الله گفت، گوهر احمد رسول الله سفت. چون شنید از سنگ ها بو جهل این، زد ز خشمان سنگ ها را بر زمین. حالا خلاصه داستان رو مجموعاً بخوام بگم براتون: ابو جهل برای اینکه امتحان بکنه پیغمبر رو و نستجیر به الله تمسخر بکنه ایشون رو، سنگریزه های رو تو مشتش پنهان کرده، گفت اگه رسول خدایی، اگه راست میگی بگو تو دستم چیه. پیغمبر فرمودن میخوای خودم بگم یا خود سنگا گواهی بدن؟ ابو جهل گفت ها خب از خودشون بگن. سنگ ها در دست به سخن آمدند و شهادت دادند و گفتند لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی ابو جهل دید که اینجوری به صدا در آمدند و این معجزه رو دید، از خشم سنگ ها رو به زمین کوبید و گفت، بازم قبول نکرد، گفت نه این جادو و سحره. ولی خب معجزه روشن برای اثبات رسالت پیامبر بود. این حکایتی که از زیباترین روایات مولاناست از معجزات نبوی و تأکید داره بر این که معجزات برای هدایت نه اجبار ایمان. و اینجوری دیدیم دیگه، کفر ابو جهل بیشتر شد ولی مؤمنان استوارتر شدن. یه حکایت دیگه خیلی زیباست و مستقیما مرتبط به رسالت و مقام نبوت پیامبر صلوات الله علیه، از فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر عارف قرن ششم که معاصر سنایی بوده و قبل از مولاناست. این هم نشانه ای از بعثت و رسالت الهی است که توصیف میکنه. عطار میگه: خواجه دنیا و دین، گنج وفا، صدر و بدر هر دو عالم مصطفی، آفتاب شرع و دریای یقین، نور عالم رحمت للعالمین، جان پاکان خاک جان پاک او، جان رها کن آفرینش خاک او، صاحب معراج و صدر کائنات، سایه حق خواجه خورشید ذات، هر دو عالم بسته فتراک او، عرش و کرسی قبله کرده خاک او. اینجا تو پرانتز بگم، فتراک به معنی یکی از ساز و برگ های اسبه، که مثلا میگن کسی که شکار میرفته با اسب، وقتی که شکار رو میگرفته اون رو به زین اسبش میبسته، به این زین اسب و پاره ای از این زین اسب میگفتن فتراک، پشتبند اسب بوده. و اینجا عطار میگه که هر دو عالم مثل شکاری و مثل یک عرض میشود که چیز جدا نشدنی بسته شده به زین اسب حضرت رسول. پیشوای این جهان و آن جهان، مقتدای آشکارا و نهان، مهترین و بهترین انبیا، رهنمای اصفیا و اولیا، مهدی اسلام و هادی سبل، مفتی غیب و امام جزء و کل، خواجه‌ای که از هر چه گویم بیش بود، در همه چیز از همه در پیش بود، هر دو گیتی از وجودش نام یافت، عرش نیز از نام او آرام یافت. و این شعر ادامه داره، حدود بیش از 140 بیت در وصف پیامبره که من تکه کوچیکی ازش رو براتون خوندم. حکایت‌های دیگری از عطار در الهی نامه یا اسرار نامه هست، یا از ثنای غزنوی که مدایح زیادی برای پیامبر هم داره، از اینها خالی و بی‌نصیب نبود.
خوش یتیمی در تمام انبیا تاج سری، وای ای خوش یتیمی در تمام انبیا تاج سری، وای الله جان در نسبت اولین و آخرین بالاتر.
اقبال لاهوری، علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر و اندیشمند پاکستانی هم نوشته های زیادی داره که بی نصیب نبوده از وصف پیامبر، و در بیتی به حضور خداوند دعا میکنه که گناهانش رو از نگاه دوست پنهان بکنه. تو غنی از هر دو عالم، من فقیر، روز محشر عذرهای من پذیر، گر حسابم را بگیری ناگزیر، از نگاه مصطفی پنهان بگیر. اقبال ظاهراً سعی در شبیه کردن زندگیش به پیامبر اکرم هم داشته. مرحوم دکتر احمدی بیرجندی در مقاله‌ای با عنوان شمیم اطراگین محمدی در دیوان اقبال اینطور می‌نویسه: محمد اقبال لاهوری بسیار آدم ساده زیستی بود، به لباس و غذا اهمیتی نمی داد. او نسبت به حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه عشق سرشاری داشت و حضرت پیغمبر را برای جهان بشریت اسوه کامل می دانست و ایشان را نه فقط از جهت محبت خود، بلکه از جهت جمیع اوصاف بشری که در ذات او گرد آمده بود، بهترین و برگزیده بشریت می شناخت. اقبال خیلی وقتها که اسم حضرت ختمی مرتبت را میشنید یا آن را در بیتی میخواند، مدتها میگریست. از زندگی اقبال نکات خیلی خیلی زیادی نقل کردن. یه بار یکی از ثروتمندان بزرگ پنجابی اقبال و فضل حسین و عده دیگه از حقوقدانهای معروف هند رو برای مشاوره درباره قانون به منزل خودش که خیلی منزل مجللی بوده دعوت میکنه. شب وقتی که اقبال در خونه اون شخص برای خواب به اتاق تعیین شده برای خودش رفت، با دیدن اساسیه‌ای که بسیار عالی و نفیس و رخت خواب گرانبها و راحت و اینها بود، یادش اومد که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه روی یک بوریای کهنه می‌خوابید. و همین که به این فکر افتاد، چشمش به چشمه عشق مبدل شد و هرگز نپذیرفتی روی اون رخت خواب بخوابه. مستخدم رو صدا کرد، رخت خواب خودش رو که همراه آورده بود تو حمام کنار اتاقش پهن کرد و اون چند روزی که در منزل اون تاجر ثروتمند اقامت داشت توی همون حمام استراحت میکرد. محمد بقایی ماکان میگه که اقبال چنان که خود میگوید پیوسته حضور پیامبر را در کنار خود حس میکرده، طوری که گاه غم دل را برایش شرح میداده است. با خدا در پرده گویم، با تو گویم آشکار، یا رسول الله، او پنهان و تو پیدای من.
دل در خم زلف تو شد ای ماه گرفتار، زنجیر بود چاره دیوانه به نوچار، ای رهزن دل مونس جان ای بوت ایار، وقت است که از لطف گیر افست دیدار.
در خصوص پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم خیلی اثر نوشته شده، چه به نثر و چه به نظم. یکی از کتاب‌های خوبی که کار شده در سال‌های اخیر و تجمیعی در حقیقت صورت گرفته از منتخبی از میراث مکتوب ما که درباره پیامبر اکرم نوشته شده، کتابی است به نام قاف که نوشته دوست عزیز و بزرگوار و فاضلم جناب یاسین حجازی است. اگر تهیه کنید و بخونید خالی از لطف نیست. اما بیاید باز به عقب برگردیم، خیلی عقب تر، سال 582 هجری قمری و کسی که مهمترین اثرش به نام پیامبر اکرم، ابو محمد اسحاق ابن شیخ عجل ابو عبدالله محمد ابن معید ابن علی ابن اسماعیل ابن ابو طالب، معروف به رفیع یا رفیع الدین. ایشون در مصر متولد شده، در قاهره هم از دنیا رفته، اما در طول زندگیش به همدان آمده، اصفهان و شیراز هم رفته و با عالمان و شاعران اون زمان هم حشر و نشر داشته و آشنایی داشته. مهمترین اثرش کتابی است به نام سیرت رسول الله و من بخشی از اون رو براتون میخوانم. چون سید المرسلین صلی الله علیه و آله را 40 سال تمام شد، حق تعالی او را برانگیخت از بحر رحمت عالمیان و سعادت جهانیان و به رسالت به کافه خلق فرستاد. کافه یعنی همه، یعنی تمام، تا به واسطه وی خلق از ظلمت ضلالت بیرون آیند و از حد جهالت قدم به در نهند، و کافه خلق را بفرمود تا طاعت وی برند و ایمان به وی آورند و نصرت دین وی دهند، و همچنین پیغمبران علیهم السلام بفرمود تا ایمان به وی آورند و بر ایشان عهد و میثاق گرفت تا امتان خود را از نبوت پیغمبر ما صلی الله علیه و آله خبر دهند و ایشان را وصیت کنند تا طاعت وی برند. و این جمله آن است که حق تعالی در قرآن مجید بیان فرموده است. قوله تعالی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب. معنی آیت آن است که حق تعالی وعده و میثاق گرفت با جمله پیغمبران تا ایمان آورند بر پیغمبر ما و نصرت دین وی دهند. سید المرسلین صلی الله علیه و آله را قاعده آن بودی که هر سال 1 ماه از مکه بیرون آمدی و در غار حرا خلوت ساختی و از مشغله خلق به کلی عزلت گرفتی و اوقات خود را به عبادت و طاعت حق تعالی مستغرق کردی، و چون به مکه باز آمدی اول 7 بار طواف خانه کعبه بکردی و بعد از آن به خانه خود رفتی و هم بدین حال می بود و هر سال این وظیفه نگاه می داشت تا آن سال در آمد که او را وحی خواست آمدن. پس چون ماه رمضان در آمد برخاست و به قاعده هر سال قصد غار حرا کرد و از این نوبت خدیجه با خود ببرد، و چون چند ماه از رمضان بگذشته بود یک شب جبرئیل علیه السلام فرود آمد و صورت اقرأ بسم ربک الذی خلق به وی فرود آورد. تو پرانتز بگم اینجا صورت با سینه به معنی سوره است. پیغمبر صلی الله علیه و آله حکایت کرد و گفت: شب 24 از ماه رمضان خفته بودم و چشم من به خواب رفته بود که جبرئیل علیه السلام در آمد و نامه‌ای در پاره‌ای دیباج سبز پیچیده بود و آن نامه بیرون آورد و مرا داد و گفت: بخوان. من گفتم: نمیتوانم خواندن. آنگه دست مرا بگرفت و سخت بیفشرد چنان که هوش من برفت. و بعد از آن دست از من بداشت و دیگر مرا گفت بخوان. گفتم نمیتوانم خواندن. دوم بار مرا بیفشرد چنان که هوش از من برفت و بعد از آن دست از من بداشت و دیگر مرا گفت بخوان. گفتم نمیدانم خواندن. سوم بار مرا بیفشرد چنان که هوش از من برفت دیگر مرا گفت بخوان. این نوبت از ترس گفتم چه بخوانم؟ گفت اقرا بسم ربک الذی خلق. پس من این بخواندم. چون بخوانده بودم جبرئیل علیه السلام از پیش من برفت. من در حال از خواب باز آمدم و صورت اقرا تا آنجا که بگفته بود از بر داشتم و همچون نقشی بود که بر دل من کرده بودند. بعد از آن من از غار برون رفتم و چون به میان کوه رسیدم آوازی شنیدم از جانب آسمان که می گفت یا محمد انت رسول الله و انا جبریل، یعنی یا محمد تو پیغمبر خدایی و من جبرئیلم. چون این آواز شنیدم سر برافراشتم. جبرئیل را دیدم به صورت مردی ایستاده بود و قدمها هر دو در آفاق آسمان فرو هشته بود، یکی به مشرق و یکی به مغرب، و مرا میگوید یا محمد انت رسول الله و انا جبریل. من همچنان به ایستادم و در وی نگاه میکردم و نه از پیش میرفتم و نه از پس، و در هر گوشه از آسمان که نگاه می کردم او را همچنان دیدمی که ایستاده بودی و قدمها در آفاق آسمان فرو هشته بودی تا زمانی دیر برآمد. پس همچنان ایستاده بودم و نگاه می کردم. چون دراز بکشید، یعنی چون طول کشید، خدیجه دل مشغول شد از بهر من و هر جای کس فرستاد به طلب من. چون زمانی برآمد جبرئیل از چشم من ناپیدا شد و آنگه من باز پیش خدیجه رفتم. خدیجه گفت یا محمد کجا بودی که عظیم دل مشغول بودم از بهر تو و مرد به هر جای فرستادم تا تو را طلب کند؟ آنگه چون دید که نه بر آن حالم که از بر وی رفتم، یعنی وقتی که رفتم حالم یه جور بود، الان که برگشتم حالم یه جور دیگه شده و پریشانم، پرسید که یا محمد تو را چه افتاده است که چنین شده ای؟ مگر بترسیده ای؟ آنگه حکایت حال خود باز گفتم. خدیجه مرا گفت ای محمد دل خوش دار و بشارت با تو را که امید چنان می دارم که تو پیغمبر عالمیانی و رسول آخر الزمانی. چون این بگفت برخاست و چادر اندر سر گرفت و به مکه شد پیش ورقت ابن نوفل که ابن عم وی بود، یعنی پسر عمو، و این ورقه دین ترسایی داشت، یعنی مسلمان نبود دیگه، یعنی اون موقع تازه پیغمبر مبعوث شده بود دیگه، اصلا خبری از اسلام نبود و مسیحی بود. این ورقه دین ترسایی داشت و در علم انجیل و تورات رنج بسیار برده بود و احوال پیغمبر ما بدانسته بود و خدیجه حکایت سید علیه السلام با وی بکرد و احوال که بدیده بود جمله پیش وی شرح باز داد. ورقه چون این حکایت از خدیجه بشنید گفت قدوس قدوس قدوس، یعنی پاکا خدایا که این چنین عجایب از آثار قدرت و حکمت اوست. و بعد از آن گفت ای خدیجه اگر این حکایت راست گفته ای مرا، پس بدان که این کس که محمد او را بدید جبرئیل بود که از نزد حق تعالی به وی فرود آمده بود، همچنان که به موسی و عیسی فرود آمد، و آنچه از وی شنید وحی خدای بود و محمد پیغمبر آخر الزمان است. او را بگو تا دل خوش دارد و قدم در این حال که وی را ظاهر شد ثابت دارد و هیچ اندیشه به خود راه ندهد. خدیجه از پیش وی برخاست و باز غار حرا رفت. پیش سید المرسلین و آنچه ورقه گفته بود با وی باز گفت. سید تمامی ماه رمضان در غار حرا بود و چون ماه رمضان بگذشت برخاست و باز مکه آمد و پیشتر چنان که قاعده وی بود در طواف خانه کعبه رفت. چون طواف خانه می کرد ورقت ابن نوفل او را دید و گفت یبن اخی مرا بگو تا چه دیدی و چه شنیدی؟ آنگاه سید او را حکایت کرد. چون ورقه حکایت از سید بشنید سوگند خورد و گفت ای محمد به آن خدایی که جان ورقه در ید قدرت اوست که آن چه تو دیدی جبرائیل بود همچنان که از نزد حق تعالی بر موسی می آمد بر تو آمد و تو آنچه از وی شنیدی وحی خدایی بود و تو پیغمبر آخر الزمانی و بهتر عالمیانی و بدان که چون تو دعوی نبوت کنی و دعوت خلق آغاز کنی قوم تو را به دروغ بازدهند و تو را برنجانند و تو را از مکه بدر کنند و لشکر کنند و به جنگ و قتال تو آیند و اگر من آن زمان دریافتمی که قوم تو با تو این حرکت کردندی آنچه جهد بودی در نصرت تو بذل کردمی و از بهر تقویت کار تو جان سپاری نمودمی لکن چه کنم که پیر شده ام و به آن زمان نرسم.
چون دردی و همزمان درمان من کجا ابریشم و آتشی بر جان من کجا من همچون آینه های بیقرارم تصویر نابت را درون سینه دارم من همچون
مجدداً تبریک عرض می‌کنم فرارسیدن بعثت حضرت ختمی مرتب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو و امیدوارم که خداوند ما رو در زمره دوستداران پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و عمل کنندگان به سیرت ایشون و تعامل ایشون و رفتار ایشون و گفتار ایشون قرار بده و ما رو از تعصب‌های خشک و خام و بیفایده که رسم و راه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نیست دور بداره. در پایان عرض بکنم که همه ما در این موج امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و واژگان فارسی. ادبیات و فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشاءالله.
زمستونه زمستونه هوا سرده دمش گرم خونه گرمه دمش گرم
زمستونه خدا سرده دمش گرم
هوشیار هوشیار بابات کجاست؟
من اینجام خانم چی شده؟
چی کار میکردی؟ چرا دست و صورتت سیاه شده؟
هیچی رادیاتورا رو چک میکردم ببینم نشتی نداشته باشه
تو هم بیکاری ها هر ماه اینا رو چک میکنی بیا ببینم این دیوار خونه خالیه میخوام یه تابلو واسش بخرم
تابلو نمیخواد مامان جون من میخوام پوستر بزنم پوسترای خفن بزنم
نه خیر پوستر نمیخواد جای قفسه کتاب اینجا خالیه همین شده که بچه‌مون داره اینطوری حرف میزنه جای کتاب تو خونه خالیه
قفسه کتاب خیلی جا میگیره کل دیوار رو میپوشونه
اشکال نداره به صرفه است هم باعث زیبایی دیوار میشه هم باعث گرم شدنش میشه این دیوار سردترین دیوار خونه است قفسه که بزنیم گرمتر میشه
ساده با هم میتونیم.
چک کردن دوره ی رادیاتورها قانون خونه است. گرما رو تنظیم کن، ببین چقدر آسون و ساده است. قفسه ی کتاب کنار دیوار مثل یه سپر.